أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به قسمت دوم از کلام مرحوم آخون در بحث طلب اراده، که در بحث تجری هم این قسمت دوم اونجا هم تکرار شده که مرحوم آخون فرموده بودن مؤاخذه و عقاب به خاطر استحقاق نیست، تا اشکال بشه که اگر سرور افعال از انسانها غیر اختیاری بود و بالاخره منتهی به امر غیر اختیاری شد، چطور کافر عقاب میشه بر کفر، عاصی عقاب میشه بر عصیان؟ به خاطر استحقاق نیست، بلکه عقاب و مؤاخذه تبعه و لازمه کفر و عصیانه. کفر و عصیان هم لازمه شقاوت ذاتی انسانها هست، همونطور که اطاعت و ایمان لازمه ذاتی سعادت ذاتی در افراد سعید هست. و با استناد به حدیث السعید و سعید فی بطن امه و شقی شقی فی بطن امه و روایت الناس معادن که معادن ذهب و الحزه، خواستم بفرماین که سعادت و شقاوت لازمه ذاتی انسان سعید و انسان شقی هست و به همین خاطر عقاب تحقق پیدا میکنه نسبت به عاصی و کافر، در مقابل ثواب تحقق پیدا میکنه برای شخص مؤمن و مطیع. نسبت به این قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آخون در طلب و اراده از جهاتی اشکال و مناقشه وجود داره. اشکال و مناقشه اول این بود که در این کلام مرحوم آخون اومده بود که عقاب بعد تبعه عقاب مؤاخذه تبعه بله کفر و در نتیجه منتهی به شقاوت ذاتی انسانها هست. این قسم، این مطلبی که در کلام مرحوم آخون اومده که این تبعه بعد کفر و عصیان هست، لازمه او هست، همونطور که گفته شد مطلبی است که در کلام فلاسفه هم اومده. ولی اشکالی که به این قسمت وارده اینه که ثواب و عقاب به حسب اونچه از آیات و روایات به دست می آید اینطور نیست که لازمه ذاتی غیر قابل تخلف نسبت به اعمال انسان باشه، بلکه ثواب دادن و عقاب کردن اینها فعل اختیاری مولای حکیم هست، که این فعل اختیاری برای اینکه این فعل اختیاری محقق بشه، البته این انجام دادن طاعت و انجام ارتکاب معصیت فی الجمله دخالت دارد، موجب می شود، انجام معصیت موجب این می شود که مولا عقاب بکنه، یعنی موجب استحقاق عقاب می شود. حالا بعد فرض استحقاق عقاب، مولا به اختیار خودش هست که عقاب بکند یا عقاب نکنه، فعلیت عقاب محقق بشود یا فعلیت پیدا نکنه. اینطور نیست که عقاب و ثواب لازمه قهری لاینفک باشد، و الا اگر لازمه ذاتی بود، همونطور که در کلام ملمای خویی هم اومده، اگر لازمه ذاتی عمل بود، لم یکن معنا للشفاعه، لم یکن معنا للغفران، اینکه خداوند متعال ببخشه در یه موردی معصیتی که شخص انجام داده این را ببخشه و عفو بکنه، معنایی نداره، چون لازمه ذاتی که قابل تخلف نیست. اگر اینها امر ذاتی بود، لازمه ذاتی بود، لم یکن معنا للشفاعه والغفران، در حالی که به نص من الکتاب و سنه ثابت هست شفاعت و غفران، اینکه خداوند متعال بعضی از گناهان را میبخشه، نسبت به اونها عقاب نمی کنه، ولی نسبت به بعضی دیگر عقاب محقق می شود. این که در ادله من الکتاب و سنه غفران و شفاعت اومده، این با ذاتی بودن، با لازمه ذاتی بودن عقاب و ثواب سازگاری ندارد. این در کلام مرحوم‌های خویی اینطور اومده، ولی به این قسمت اضافه میشه که اگر امر ذاتی بود دیگه، لازمه ذاتی بود دیگه، جای سوال و اینها هم نبود دیگه. و حال این که در بعضی از آیات کتاب مجید اومده که در روز قیامت افراد را نگه می‌دارن، از اینا سوال می‌کنن که چرا این کار را کردی، چرا این کار را نکردی. این که در روز قیامت افراد را نگه بدارن، به اینها در مولد اینها گفته بشود غفوهم، در آیه شریف آمده غفوهم انهم مسئولون، این که در مواقف حساب افراد را نگه بدارن، این با لازمه ذاتی بودن سازگاری نداره. پس این که ثواب و عقاب تبعه ذاتی برای اطاعت و عصیان و در نهایت منجر به سعادت ذاتی و شقاوت ذاتی باشه، این قابل التزام نیست. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که در کلام مرحوم آخون بیان شده در اینجا که در جواب دوم، در قسمت دوم، که عصیان و طاعت لازمه سعادت و شقاوت ذاتی انسان ها هست، به تو لازمه ذاتی هست، و به تعبیر مرحوم آخون اگر ذاتی شد دیگه قابل سوال هم نیست. اشکال به این قسمته که اطاعت و عصیان نمی شود لازمه ذاتی سعادت و شقاوت ذاتی افراد باشد. چرا؟ به خاطر این که اون اشکالاتی که، اون مناقشاتی که برای بر مذهب جبر وارد شده بود برای اثبات اختیار در مقابل مجبور بودن و مقهور بودن مطرح شده بود، اون اشکال ها، این اشکال این بود که وجدان، حکم عقل و کتاب و سنت، هم وجدان، هم حکم عقل، هم کتاب و سنت، اینها اختزا می کند که انسانها مختار باشند، نه این که اطاعت به خاطر خصوصیت ذاتی افراد باشه، بله، عصیان، ارتکاب معصیت به خاطر خصوصیات ذاتی باشه. همون ادله‌ای که با اون ادله مذهب جبر ابطال شده بود، که دلیل وجدانی، دلیل عقلی، که همون قبلا بیان شده بود در اون قسمت اول تقریر صحیح که بله نفی الجبر، نفی تفویض، در نفی الجبر گفته شده که بر اساس اونی که در خود روایات اومده، ائمه علیهم السلام به ما اینجور یاد دادن که اگر انسان‌ها مجبور باشن، این مستلزم نسبت ظلم به خداوند متعال و تعالی الله ان ذلک علوا کبیرا. این که همون وجوهی که برای نفی این مطلب بر مذهب جبر اومده، همون وجوه ابطال میکنه این مطلب را که انجام دادن تا طاعت و یا انجام دادن معصیت مستند به سعادت ذاتی و شقاوت ذاتی باشه، لازمه ذاتی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس بله همون وجودی که گفته شده، خب اگر معصیت لازمه ذاتی شخص شقی باشه، لازمه ذاتی شخص شقی باشه، دیگه مؤاخذه کردن از او، خواستن عقاب کردن در اون این شخص را بر این معنا نداره، بلکه مصداق ظلم میشه. به تعبیر مرحوم آقای تبریزی فرمودن خب اگر شما شقاوت این عصیان را لازمه ذاتی شقاوت ذاتی بدونید، لازمه شقاوت ذاتی بدونید، لازمه غیر قابل تخلف، خب به این عبدی که در روز قیامت این عبد رو بیارن بگن شما شکر نکردید، یا در آیه شریفه فرموده که هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون، افراد شاکر کمن، افراد زیاد شکر نمی کنن. خب این بنده خدا، این عبد مسکین، باعث مسکین، او جا داره که بگه که من که عصیان کرده ام، اطاعت نکرده ام، ایمان نیاوردم، چون لازمه ذات من این بود، اختیار دست من نبود که در مقابل فرمان شما بخواهم اطاعت بکنم. این دور نیست که اگر ما لازمه ذاتی بدونیم، دیگه عقاب کردن این عبد را بر معصیت و بر کفر مصداق ظلم میشه، چون این مجال برای عبد مسکین وجود داره که در مقابل خداوند متعال بگوید که من اگر کفر را اختیار کردم، ایمان رو اختیار نکردم، چون یک ذاتی داشتم که لازمه ذات من این بود، دست من که نبود، که خود به خود این بود. اما تعبیری که بله نیشه عقرب نه از رای کیم بود، بلکه مقتضای بله ذاتش این باشه، همون حرف این که من دست من نبود که منو سرزنش میکنید یا من رو عقاب بکنید به خاطر این جهت. پس این که بله ما برگردونیم اطاعت و عصیان را به شهادت، به سعادت و شقاوت ذاتی، لازمه ذاتی بدونیم، این باطل است به همون ادله که قبلا گفته شده. علاوه بر این که یه اشکال دیگه ای هم که در این قسمت وارد هست، همونطور که در مصباح هم اومده، این بعد تغییرات مثل اصول مرمال خوی اومده، اینه که اگر این اطاعت و عصیان، بله اطاعت و عصیان اینها لازمه ذاتی، بله لازمه ذاتی انسانها بودن، سر مستند بود به سعادت و شقاوت ذاتی، اگر مستند به این بود دیگه لم یکن معنا لدعا و لطلب توفیق از خداوند متعال، طلب حسن عاقبت از خداوند متعال، اینکه خداوند متعال دعا انسانها دعا بکنن که خداوند متعال اونها را افراد با سعادت قرار بده، سعید قرار بده، دیگه جای این دعا نبود. اگه سعادت و شقاوت ذاتی بود، اصلا اینجور دعا کردن لسار لغوان، مجرد لغلغه لسان بود، جا برای دعا نبود دیگه، چون لازمه ذاتی افراد انسان هست دیگه، لازمه ذاتی که شد یعنی غیر قابل تخلف دیگه، قابلیت تخلف نداره تا بله معنا پیدا بکنه دعا کردن، التجای به خداوند متعال. و حال این که بله در نصوص من الآیات و روایات ادله متعددی هست که ترغیب به دعا شده، به این که دعا مورد اجابت و استجابت قرار میگیره، تأثیر داره در این. اینا با لازمه ذاتی بودن سازگاری نداره. این مناقشه، پس مناقشه دوم این بود که اون چرا که مرحوم آخوند فرموده در عبارات کفایه اومده که اطاعت و عصیان لازمه ذاتی، لازمه سعادت و شقاوت ذاتی هست، این قابل التزام نیست، بلکه مردود هست به همون ادله‌ای که نفی الجبر و الزام در انجام عمل میکنه. مناقشه سومی که به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند وارده عبارت از اینه که مناقشه سوم اشکالی هست که این اشکال را مرحوم آخوند در بحث تجری عنوان کرده و خواستن از این اشکال جواب بدن. مناقشه سوم عبارت از اینه که اگر اطاعت و عصیان ریشه ذاتی داشته باشه، اگه کفر و ایمان افراد به خاطر خصوصیات ذاتی افراد باشه، اطاعت و عصیان به خاطر خصوصیات ذاتی افراد باشه و مستند باشد به سعادت و شقاوت ذاتی انسانها، اگه اینطور بود دیگه مسئله ارسال رسول و انزال کتب و ارشاد مردم و از هدایت و راهنمایی مردم همه اینها بیفایده میشد و معنا و مفهومی در حقیقت نداشت، بی معنا بود. ارسال رسول بی معنا بود، چون چه پیامبران بیاین چه نیاین، چه زحمت تبلیغ را بکشن چه نکشن، افراد انسان ها بر اساس همون خصوصیات ذاتی که دارن، من سوء سریره او حسن سریره، دنبال اون جهت خاص میرن به سمت اون جهت خاصی که طبع اونها اقتضا میکرد، ذات اونها اقتضا میکرد. این مناقشه سوم که در بحث تجری مرحوم آخوند این را به عنوان انقلت مطرح کرده، فرموده انقلت بعد از اینکه عقاب و ثواب را تبعه ذاتی قرار داده، به عنوان اشکال اینجور فرموده: انقلت علی هذا فلا فائده فی بعث الرسل و انزال الکتب والوعظ والانذار. اگه سر سعادت مستند به سعادت و شقابل ذاتی بود، دیگه فایده برای بحث رسول به انزال کتب نبود. مرحوم آخوند در بحث تجری از این مناقشه سوم جواب داده. حاصل جواب مرحوم آخوند از این اشکال و مناقشه اینه که نه، اینطور نیست که ما اگر اطاعت و عصیان را برگردوندیم به سعادت و شقاوت ذاتی، اصلا این ارسال رسول فایده نداشته باشه، انزال کتب فایده نداشته باشه. نه، حتی در این تقدیر هم ارسال رسول و انزال کتب فایده داره. دو امر به عنوان فایده در این تقدیر بیان شده. امر اول اینه که فرمودن که ولو اینا به خاطر سعادت ذاتی، به خاطر سعادت و شقاوت ذاتی ایمان کفر از افراد محقق میشه، ولی فایده اول اینه که اونایی که حسن سریره دارن و تیب تینت دارن از این مواعظ انبیا منتفع میشن، به وسیله این مواعظ نفسشون را به کمال میرسونن، این استعداد و اختزا در اینا هست به خاطر حسن سریره. خب این مطالب رو از ائمه از رسول و میگیرن، از کتبی که بر اونها نازل شده از این انذارها استفاده میکنن و خودشون را به کمال میرسونن. ولو لازمه ذاتی این بود که اختیار بکنن، ولی بالاخره در طول اختیار ایمان از این برکت، این هدایتی که فرمودن اولیای الهی از انبیا و ائمه، از اونها بهره مند میشن دیگه. اینم یک فایده است که اینطور نیست که بی فایده باشه. این فایده اول. فایده اول در عبارت مرحوم آخوند اینجور بیان شده: ذالکه لینتفع بهی من حسنت سریرته و طابت طینته لتکمل بهی نفسه، یا لتکمل بهی نفسه، تا نفسش به وسیله این هدایت ها به حد کمال برسه. و بله، و یخلص مع ربه انسه، یا یخلص مع ربه انسه، تا انسش را با خداوند متعال، رابطهش را با خداوند متعال به حد اخلاص برسونه، به خلوص برسونه. این فایده بله خالص بکنه، این فایده اول. پس این طور نیست که استناد به شقاوت و سعادت ذاتی موجب بیفایده بودن انزال کتب بشه. فایده دوم اینه که فرمودن این ولو اختیار الکفر به شقاوت ذاتی هست، ولی در این حال این انزال کتب اثری که داره اینه که موجب حجت قرار گرفتن بله بر کفار میشه، حالت قطع عذر برای اونها پیدا میکنه. این وعظ و انذار برای کسانی که سوء سریره دارن، خبث باطنی دارن، بر اینها با این وعظ حجت بر اینها تمام میشه و موجب قطع عذر بر اینها میشه. دیگه اینها با بعد از این نمیتوانن به خداوند بر خداوند متعال احتجاج بکنن که اگر رسول برای ما میفرستادی ما میومدیم متابعت میکردیم و عمل میکردیم به فرامین شما. اینجوری نمیتونن در مقابل خداوند متعال احتجاج بکنن، بلکه به عکس خداوند متعال، حجت خداوند متعال بر اونها تمام میشود که ما بالاخره رسول فرستادیم و شما عمل نکردید. پس ولو اختیار الکفر به شقاوت ذاتی افراد هست، ولی در این حال فایده ای که ارسال رسول داره اینه که مساق اتمام الحجه میشه، از باب اتمام الحجه. بعد فرمودم که این در اون قسمت دوم، ولی یکون حجتن علی من ساعت سریرته و خبست تینته لیهلک من حلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه کی لا یکون للناس علی الله حجه. اگه ارسال رسول نمیشد اونها جای احتجاج بر اونها بود، میتونستن محاجه بکنن به خداوند متعال عرض بکنن که تو که رسول نفرستادی تا ما متابعت بود، ولی این ارسال رسول موجب قطع حجت بر اونها میشه، موجب این میشه که اونها دیگه حجت نداشته باشن. بل کان لهو حجتون بالغه، حجت بالغه برای خداوند متعال باشه. خب این با این جواب مرحوم آخون در حقیقت خواستن این مناقشه سوم رو جواب بدن که بله اینطور نیست که استناد اطاعت و عصیان به سعادت و شقاوت ذاتی موجب لغویت ارسال رسول و انزال کتب بشه. ولی مناقشه و اشکالی که نسبت به این جواب مرحوم آخون وجود داره اینه که در اون قسمت دوم که فرمودن حتی بنابر استناد به شقاوت ذاتی برای کافرین هم این فایده داره، اشکال در اون فایده دومه که فایده دوم بنابر این که سعادت و شقاوت ذاتی انسان ها باشه و همین منشأ کفر و ایمان بشه، این فایده محقق نیست و مترتب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه شما قائل به شقاوت ذاتی شدید، گفتید کافر به خاطر شقاوت ذاتی کفر را اختیار کرد، عاصی به خاطر شقاوت ذاتی معصیت و طغیان را اختیار کرد، دیگه ارسال رسول چجور موجب قطع عضو میشه؟ چون اگه لازمه ذاتی اونها شد، یعنی غیر قابل تخلف شد، قابل زوال نبود، خب اینا این عبد به تعبیر مرحوم تبریزی این عبد مسکین باعث مسکین روز قیامت برمیگرده میگه که این که من اختیار کفر کردم به خاطر اینکه غیر از این چیزی دیگه ای نداشتم، که یعنی راهی دیگه ای نداشتم، چون ذاتی داشتم که این ذات مرا کشونده به این دیگه. اگر شقاوت ذاتی موجب اختیار کفر بشه، این عبد مسکین برمیگرده به خداوند متعال عرض میکنه که بله شما زحمت ارسال رسول رو کشیدید، انزال کتب کردید، ولی من که نمیتوانستم غیر از این رو انتخاب بکنم. خب وقتی من غیر از این رو نتوانستم انتخاب بکنم، به خاطر شقاوت ذاتی مجبور به اختیار کفر بودم، مجبور به اختیار افیان بودم، تمکن از ترک نداشتم، این بله ارسال رسول شما چجور برای من حجت رو برای من تمام میکنه؟ در جایی اتمام حجت معنا داره که اون شخصی که حجت بر او اقامه میشود او تمکن از موافقت داشته باشه. خب اگه شما گفتید این شقاوت ذاتی هست، این شقاوت ذاتی ای رو به کفر کشونده، این که تمکن از موافقت نداره. در جایی که تمکن از موافقت نداره قطع العضو معنا نداره، اتمام حجت معنا نداره. روی این حساب این فایده بله این فایده دومی که در جواب مرحوم آخون اومده که حتی به نسبت الی من ساعت سریرته هم این ارسال و رسول بی فایده نیست، اشکال اینه که نه، این فایده مترتب نمیشه. اگر شما شقاوت را ذاتی گرفتید این فایده دوم مترتب نمیشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بر اساس شقاوت استناد اطاعت و استیان به سعادت به شقاوت ذاتی، فایده بعث رسول انزال کتب منحصر در همون انتفاع مؤمنین میشه، در همون فایده اول میشه دیگه. نسبت به اون افرادی که تو راه هستن استعداد ذاتی دارن برای پذیرش حق و اینا، اونا بله اونا از بقیه از مطالب از معایزه ها استفاده میکنن، راه را تشخیص میدن، مسیر را از گفته های انبیا و اولیای الهی میگیرن. ولی بقیه یا اونایی که سوء سریره دارن نسبت به اونها ارسال کتب هیچ اثری بر او مترتب نمیشه، هیچ فایده حتی در حد قطع عضو به اتمام حجت بر اونها مترتب نمیشه. نه اون ذاتشون اینا رو کشونده اینه، ولی خود همین که بدونن که این چه کارهایی باید انجام بدن چه کارهایی انجام ندن، خب اینا دیگه اینا در سایه بیانات انبیا و اولیا معلوم میشه دیگه، این که چه امری خیری اینا که اطلاعی نسبت به اینها ندارن، شریعت رو از انبیا گرفتن دیگه. پس این که اشکال اینه که اگر شما پای سعادت و شقاوت ذاتی را به میان آوردید، منشأ اصلی را سعادت و شقاوت ذاتی گرفتید با همون تعبیر شما که دیگه از ذاتی لا یعلل، دیگه ارسال رسول برای همه افراد فایده نداره، فقط برای مؤمنین فایده داره، برای اونها فایده نداره. و حال این که این معنا که ارسال رسول خداوند متعال پیامبران را فرستاده، کتب را فرستاده، در خود کتاب مجید به در روایات الا ماشاءالله آیات داریم که مضمون اینها اینه که خداوند متعال این کارها را انجام داده برای اینکه حجت بر همه مردم تمام بشه، برای همه حجت تمام بشه، نه فقط برای اونایی که مؤمن هستن. بر اساس اونچه در کتاب مجید آمده است، ارسال رسول و انزال کتب برای حجت برای تمام کردن حجت علی جمیع الناس، یعنی حتی نسبت به کسانی که سوء سریره دارن. و حال این که با التزام به سعادت و شقاوت ذاتی چنین چیزی به دست نمی آید. در آیات متعددی از کتاب مجید این معنا استفاده میشه به یه تعبیر دیگه‌ای، و هر سوره از سوره های کتاب مجید را نگاه بکنید در او این به صورت فعل جمله اگر نگیم در همه، در قاطبه سور این مطلب هست که بله انبیا از نایه خداوند متعال آمدن تا راه را برای مردم بیان بکنن، حجت را بر مردم تمام بکنن. در بعضی از آیات به صراحت این مطلب اومده، مثل اون چی که در سوره نساء اومده آیه 665 رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، فلسفه بعث رسول ارسال رسول اینه که حجت مردم دیگه حجت نداشته باشن، این که حجت نداشته باشن نه فقط مؤمنین، یعنی این که فایده داره، فایده ارسال رسول نه فقط برای مؤمنین بلکه برای بقیه هم، برای همه مردم حجت تمام بشه. یا در بله در سوره فاتر آیه 24 انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امتن الا خلا فیها نذیر. هیچ امتی وجود نداره الا اینکه از ناحیه خداوند متعال یا منذری بر اونها اومده که حجت رو بر اونها تمام بکنه. یا در سوره قصص و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کننا مهلک القرى الا اهلها ظالمون. اینکه عذاب میکردیم امم سابق را بعد اتمام حجت بود، با ارسال رسول حجت بر اونها تمام میشد، اون وقت جای عذاب داشت. بعد اتمام حجت، حجت اونایی که مورد عذاب واقع میشدن کیا بودن؟ همونایی که ساعت سریرت و هم همونایی که خب و ستین به تعبیر شما دیگه. با حال این که در اینجا آیه فرموده که بر اونها هم ارسال رسول حجت هست. یا در بله آیه در بحث براءت و استدلال میشه ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. بله در اون همون آیه در سوره اسراء اونم از آیاتی است که دلالت بر این داره. غیر از این آیات متعدد الا ما شاء الله، آیاتی که در مورد قصص انبیا و رسل وارد شده، از اونها به وضوح استفاده میشه که این ارسال رسل و انزال کتب برای اتمام حجت برای همه مردم هست. این اتمام حجت در صورتی معنا پیدا میکنه که مخاطبین قدرت بر موافقت داشته باشن، قدرت بر ترک کفر و ترک معصیت داشته باشن، و الا اگر به اقتضای شقاوت ذاتی و سعادت ذاتی اینها قدرت بر بله قدرت بر ترک معصیت نداشته باشن بلکه مجبور به معصیت و کفر باشن، دیگه احتجاج بر اونها معنا نخواهد داشت، بلکه عقاب کردن اینها به خاطر این انحرافشون در بله انحرافشون در کفر و در اسیان، بله عقاب کردن با این فرض که اینها غیر قادر بودن از مصادیق ظلم میشه که خداوند متعال بله مبرای از این، همونطور که در روایات معصومین علیهم السلام به این اشاره شده. این مطلبی است که بله اختصاص به یک آیه و دو آیه نداره. مصطفی استفاده این مطلب اختصاص به یک آیه و دو آیه نداره، الا ماشاءالله آیات در این قسمت دلالت داره. این مناقشه سوم. پس مناقشه سوم که در قالب انقل در بحث تجری در کلام مرحوم آخون اومده، این مناقشه مناقشه واردی هست و جواب کلام مرحوم آخون در مقام جواب وافی به حل این اشکال نیست، حل این مناقشه نیست. مناقشه چهارمی که به کلام مرحوم آخون در این قسمت دوم وارد هست مربوط به استناد به روایات، استناد به روایات برای اثبات اینکه سعادت و شقاوت ذاتی انسان‌ها هستند و به خاطر سعادت شخص سعید اطاعت و ایمان رو اختیار می‌کنه، شخص شقی کفر و عصیان رو اختیار می‌کنه. چون مرحوم آخون فرموده بودن که در نهایت امر به سعادت شقاوت منتهی میشه و از سعید و سعید اون فی بطن امه، روایت بعدی که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، بر اساس این رو کما که در اخبار اینطور اومده. اشکال مناقشه چهارم به اینه که ما با استناد به این روایات نمیتوانیم ملتزم به سعادت به شقاوت ذاتی در انسان‌ها بشیم و کفر و ایمان را مستند به این سعادت و شقاوت ذاتی بدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه بله ولو این روایاتی که مرحوم آخون به اونها اشاره کرده، این روایات در منابع حدیثی ما هم اومده، اختصاص به منابع عامه نداره، در هم روایت اول هم روایت دوم در منابع حدیث ما ذکر شده. این روایت اول که اسعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه، مضمون این در بله در بعضی از روایات اومده در کافی، بله این روایت اینطور اومده که بله. روایت اولش در کافی با این سند نقل شده که حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد کندی، حسن بن محمد سماعه، از احمد بن عدیس، عن عباد بن عثمان، عن ابی سبا، ابی سبا کنانی، قال سمعت کلاما یروا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عن علی علیه السلام و عن ابن مسعود فعرضت علی ابی عبدالله علیه السلام. این از مواردی است که اشکال میشه به ابی سبا کنانی که بله قول ما سمع من رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده یا از امیرالمومنین علیه السلام، این را در کنار اینها ما سمع من ابن مسعود را آورده، بار این که مدن داده قول غیر معصوم که لا یقاس به قول معصوم دیگه. حالا من اینم دیگه حق مطلب را ادا نکرده و تقصیر در این جهت هست که نباید غیر معصوم را در کنار معصوم میگذارید. حالا یاله این سوال ابی سبای کنانی اینه که یار کلامی که نقل شده هم از رسول الله هم از امیر المؤمنین از ابن مسعود هم نقل شده، فعرضت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال هذا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعرفه، امام صادق علیه السلام بله فرمودن که بله اینی که شنیدی بله این قول رسول الله است، حضرت خودشون اینا فرمودن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقی من شقی فی بطن امه و سعید من بعض بغیره. این در کافی جلد در روضه کافی جلد 8 صفحه 81 این روایت به این صورت نقل شده، ولی در این روایت در فقیه هم نقل شده، در امالی صدوق هم نقل شده. صاحب وسائل که این روایت را نقل میکنه بعد از نقل این روایت از کافی فرمودن که و رواه صدوق به اسنادی عن صفوان بن یحیی عن ابی سبا نحوه. اینکه رواه و صدوق مقصودش روایت در فقیه هست، ولو اونایی که تحقیق کردن وسائل را در تعلیقه آدرس به امالی دادن، ولی مراد مرحوم صدوق از اینکه مراد مرحوم صاحب وسائل که میگه رواه و صدوق مقصود نقل فقیه هست. چرا؟ چون در فقیه هست که مرحوم صدوق این روایت را از صفوان ابن یحیی عن ابی سبا کنانی نقل میکنه. در جلد 4 فقیه صفحه 402 میگه این روایت روا صفوان ابن یحیی عن ابی سبا کنانی از بله همین روایت را از امام صادق علیه السلام. در امالی بله این روایت را نقل میکنه مرحوم صدوق، ولی در امالی میگه اونجا تمام سند را نقل میکنه، میگه از پدرم نقل میکنم، از علی ابن ابراهیم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن صفوان ابن یحیی، عن ابی سبا کنانی. رو حساب این اونایی که تحلیل زدم وسائل تحقیق کردن یعنی وسائل را، اینجا جاییست که اشتباهی در چیزه باید آدرس میدادن به فقیه نه به امالی، ولو از جهت سند عملا یکی هست، چون در بله در فقیه هم که مرحوم صدوق سند به یعنی از صفوان نقل میکنه، در مشیخه که سند خودش را به صفوان ذکر میکنه، سند مرحوم صدوق به صفوان هم همینا هستن، یعنی پدرش هست، از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از صفوان، سند همونه، مشکل از جهت اخلاف سند نیست. ولی اینجا که چون در عبارت وسائل این بود که رواه و صدوق به اسنادی عن صفوان بن یحیی، جا داشت که در تعلیقه آدرس به همین فقیه میدادن. علی این روایت در به سند معتبر، این سند در فقیه به سند در امالی صحیح هست دیگه، ولو در سند کافی احمد ابن قدیس هست که توثیق نداره، ولی در روایت به حسب نقل فقیه و نقل امالی صحیح است. روایت دوم هم در کتاب بله حدیثی ما نقل شده، روایت دوم در کافی هم نقل شده از سهل عن بکر ابن صالح در جلد 8 صفحه 177 کافی هم قسمت روزه میشه، از سهل عن بکر ابن صالح رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، فمن کان له فی الجاهلیت اصلون فلهو فی الاسلام اصلون. این دنباله حدیث تتمه حدیث اینه. در فقیه هم این روایت نقل شده ولی به عنوان به این عنوان اینا زیر مجموعه این عنوان قرار داده، من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الموجزه التي لم يسبق الیها، جملاتی از رسول الله را به صورت مختصر نقل کرده، این را جز اون جملات مختصر بوده. این در صفحه 380 جلد 4 این قسمت الناس معادن که معادن ذهب و الفضه را اونجا نقل کرده، ولو این دوتا این دو روایت در منابع حدیثی ما ذکر شده ولی نمی شود با استناد به این دو روایت قائل شد به اینکه سعادت و شقاوت ذاتی انسان ها هست، به طوری که لا یمکن تخلف از او، به طوری که غیر قابل تخلف باشه. اینو نمیشه با استناد به این دو روایت به این معنا نمیشه ملتزم شد. چرا؟ به دو وجه. وجه اول اینه که اولا اون چه در این روایات بیان شده مراد و مفاد اونها سعادت و شقاوت ذاتی نیست به اون معنایی که مرحوم آخون تصویر فرموده و طرح فرموده. وجه دوم اینه که اگر مفاد این روایت هم این باشد ولی به این معنا نمیشه ملتزم شد، به خاطر اینکه همون ادله‌ای که نفی الجبر میکرد که دلیل وجدانی، دلیل عقلی و دلیل نقلی که استناد به آیات و روایات باشه، به خاطر وجود اون ادله نمیتوان به ظاهر این روایات ملتزم شد. اگر ظاهر این روایات هم شقاوت ذاتی باشه نمیشه به این ملتزم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.